الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوشحالم از اینکه بار دیگه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود و از بیانات ایشون و پاسخهایی که به پرسش‌های شما عزیزان خواهند داد بهره خواهیم برد. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال مسئلت می‌داریم که این گفتنها و شنیدنها رو از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده قرار بدهد و همه عبادات ما رو به کرمش قبول بفرماید
ان شاء الله. با شنیدن سوال اول این برنامه پاسخگویی به سوالات رو آغاز می‌کنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم، خسته نباشید. با عرض تشکر از دستاندرکان محترم و حاج آقا محمدی، ان شاء الله که همیشه موفق و معید باشید. بنده چند تا سوال داشتم که سعی می‌کنم سریع خدمتتون عرض کنم. مثلا اول در مورد لقب رسول اکرم صلوات الله علیه هستش که به ذهن ناقص بنده اینطور متبادر میشه که در مقایسه با القاب پیامبران دیگه، ایشون القابشون خیلی نزدیکی بیشتری رو به ذهن انسان متبادر نمی کنن. مثلا نسبت به موسی کلیم الله یا عیسی روح الله، من فکر میکنم که رسول الله شاید خیلی نزدیکیش کمتر باشه، حالا شاید درک من ناقص هستش. ما مثلا میبینیم که نام موسی 130 بار در قرآن کریم تکرار میشه، ولی در مورد پیامبر بیشتر خطاب رسول و نبی هستش. مسئله دوم در مورد معراج پیامبر هستش، اگه ممکنه بیشتر توضیح بفرماین و یا منبعی در اختیار ما قرار بدن که مطالعه بیشتر بکنم. مسئله سوم بنده در مورد غیبت کردن هستش. در مورد غیبت کردن، خب ما سعی میکنیم که تا اونجا که ممکن هستش شروع کننده غیبت نباشیم، ولی خب ببینید ما جز افراد عامی هستیم. زمانی پیش میاد که کسی میاد شروع میکنه به غیبت کردن، یه موقعی هستش آدم واقعا رو دروایستی میکنه یا نمیتونه مقاومت کنه. از این غیبت کردن هیچ احساس لذتی دست نمیده به ما، بشار حتی تایید ذکر استغفار رو هم میگیم، ولی اینکه قرار باشه بابت این غیبت شنیدن و یا به هر صورت مقاومت نکردن ما 40 روز نماز روزمون قبول نباشه، این باعث میشه که یک حس یأس و ناامیدی در انسان ایجاد بشه. آیا هیچ تفاوتی نمیکنه این حالت؟ ممنون، متشکرم، ببخشید مزاحمتون شدم، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما خواهر گرامی. خواهش میکنم شنونده پاسختون از زبان استاد محترم باشید.
بله، بنده هم تشکر میکنم و عرض سلام و ارادت دارم خدمت این خواهر محترم و همه دوستان شنونده. نسبت به سوال اولشون چند نکته رو عرض میکنم.
خواهش میکنم.
نکته اول این که این لقب رسول الله خاص پیامبر اسلام نیست، همه پیامبران رسول الله بودن. رسول الله یعنی پیامبر خدا.
بله،
همه 124,000 پیامبر اینها رسول الله بودن، پس این لقب خاص پیامبر نیست.
درست.
که بگیم مثلا موسی کلیم الله بود، عیسی روح الله بود، پیغمبر ما رسول الله بود. نه، اونها رسول الله بودند و روح الله، رسول الله بودند و کلیم الله. پیامبر اسلام هم حبیب الله بود و روح الله. بنابراین لقب خاص و ویژه پیامبر اسلام حبیب اللهه، که این حبیب الله اتفاقا نزدیکیش از همه اونها بیشتره. کسی که حبیب باشه، کلیم هم هست، خلیل هم هست، روح هم هست.
درست.
این در واقع این خوب که همون اوج نزدیکیست، دیگه از این نزدیکتر نمیشه، همه بقیه رو داره. پیامبر اسلام با لقب حبیب اللهشون همه القاب پیامبران دیگه رو داشتن، چنانکه همه فضائل اونها رو داشتن.
درست.
اگر حضرت موسی کلیم الله بود، پیامبر اسلام هم کلیم الله بود. تنها شب معراج نبود که پیامبر اسلام با خداوند بلا واسطه سخن گفت. بخش های از آیات قرآن بدون واسطه نازل شده. معناش اینه که خدا بوده و پیامبر. اون زمانی که حالات خاصی به پیامبر دست میداد، در حال گرفتن وجه مثلا رنگشون میپرید، گاهی حالت غشبه دست بهشون دست میداد، عرق به پیشانشون مینشست، اگر رو مرکب سوار بودن مرکب انقدر بهش فشار می آمد یا شکم مرکب به زمین می رسید، اون زمانهایی بود که خداوند مستقیما با پیامبر ارتباط برقرار می کرد و وحی مستقیما با پیامبر نازل می شد، وگرنه زمانی که جبرئیل نازل می شد که حرفا نبود، جبرئیل می آمد مثل یک غلام دو زانو مؤدب خدمت پیامبر می نشست و پیام الهی رو ابلاغ می کرد و می رفت، اونم با اجازه، با نهایت ادب و احترام.
بله.
اینجوری نبود وقتی جبرئیل پیش پیامبر نازل میشد پیامبر حالش بخواد به این شکل در بیاد.
درسته.
بنابراین اگه موسی کلیم الله بود پیامبر اسلام هم کلیم الله بود، اگر عیسی روح الله بود پیامبر اسلام هم روح الله بود، اگر ابراهیم خلیل الله بود او حبیب الله بود. این لقب حبیب الله در واقع همه رو داره. این نکته اول.
بله.
که پس رسول الله لقب خاص پیامبر اسلام نیست بلکه لقب همه پیامبران هست.
درست.
در واقع رسول الله ترجمه همون پیامبر خداست. رسول خدا، پیامبر خدا، همه پیامبران خدا رسول الله بودن. نکته دوم این که برخلاف اون چیزی که خواهر محترم فرمودن که در قرآن مثلا از کنم که اسم پیامبران اومده حضرت موسی، بله راجع به حضرت موسی حالا بعدا تو نکته بعدی اشاره میکنم که فلسفهش چی بود که اینقدر تکرار شده، اما برخلاف این که خداوند بقیه پیامبران در قرآن با نام صداشون زده یا موسی، در قرآن ما هرگز نداریم که مستقیما پیامبر اسلام مخاطب با اسمش واقع شده باشه. در عرب وقتی میخوان احترام کنن طرف رو با اسم صدا نمیزنن، با لقب یا کنیه صدا میزنن و این ادب در سراسر قرآن فقط نسبت به پیامبر اسلام مراعات شده، نسبت به هیچ پیامبری مراعات نشد. بقیه پیامبران با اسم خداوند خطاب کرده، یا موسی اذهب الی فرعون انه طغى. تنها پیامبر اسلام هست که به این صورت اصلا اسم پیامبر نیامده. اون چند باری که اسمش اومده، اسم پیامبر در قرآن اومده، هیچ جا در حالت خطاب نیست.
بله.
خداوند هم فرمود باشه یا محمد مثلا چنین و چنان. بله، چهار بار اسم پیامبر در قرآن اومده، البته با احمد پنج بار، اون هم گزارش بوده، خطاب نبوده. هر جا که پیامبر خداوند در قرآن صدا زده با القاب بسیار زیبا، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، طه، یاسین، با این خطاب ها خداوند با پیامبر اسلام سخن گفت. به این صورت در مورد هیچ پیامبری در قرآن نیست، تنها پیامبر اسلام است که خداوند به احترام پیامبر هیچ جا پیامبر رو با اسم مستقیما با خطاب نشده و مورد خطاب قرار نداده، در حالی که پیامبران دیگه اینجوری نبوده. و عرض کردم اینم باز دوستان شنونده نه داشته باشن، این از آداب زبان عربی است که وقتی میخوان احترام بکنن طرف رو با لقب یا کنیه صدا میزنن،
نه با اسم.
نه با اسم. اگر با اسم صدا زدن یعنی که معمولی هست، فرد معمولی هست، اما اگه بخوان احترام کنن یا با کنیه صدا میزنن یا با لقب. و قرآن این کارو کرده نسبت پیامبر اسلام. خداوند متعال در قرآن همه جا پیامبر رو با لقب صدا زده.
بله.
در روایات هم که بیشتر با کنیه، یا ابوالقاسم مثلا کذا و کذا. نکته بعد این که راجع به این که حالا اسامی بعضی از پیامبران بیشتر تو قرآن اومده، آیا این دلیل بر مثلا افضلیت اون پیامبر هست؟ مثلا حضرت موسی یا افضل بقیه پیامبران بودن که ماجراش در قرآن و اسمش در قرآن بیشتر اومده؟ پاسخش اینه که خیر، فراموش نکنن دوستان که رسالت قرآن چیه. رسالت قرآن تربیته.
درست.
برای تربیت مثالها و نمونهای تربیتی یا خلاف تربیتی که در امتهای پیشین بود اینها رو ذکر کرده. وقت بنی اسرائیل چون لجوجترین و پر ماجراترین امتها و فرق در طول تاریخ بودن، چنانچه الان هم همینطور هستن، ماجراشون و بلاهایی که به سرشون اومده در قرآن فراوان نهاد شده. ماجراهایی که در زمان حضرت موسی اتفاق افتاد، اون بازیهایی که بر سر این پیامبر در آوردن، اذیت و آزارهایی که نسبت به این پیامبر کردن. یا موسی اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون. ما اهل جنگ این حرفا نیستیم، تو با خودت برید بجنگید، ما اینجا نشستیم. وقتی که پیروز شدید اون وقت بیاد ما را صدا بزنید تا بیم تون شهر وارد بشیم.
بله.
اون ماجرای گاو و اون لجبازی ها و قد قلنا ربک یبین لنا ما لونها، پروردگار خودتو نه خدای ما رو بخوام ببینیم رنگش باید چجوری باشه، نمیدونم سنش باید چی باشه. این ماجراها و این درس‌های تربیتی فراوانی که در سرگذشت قوم بنی اسرائیل بوده، این انگیزه شده که قرآن برای تربیت امتهای بعدی، برای تربیت مسلمان ها و هشدار به مسلمان ها این ماجرا رو زیاد نقل بکنه. و طبعا اسم حضرت موسی هم به دنبال اون داستان ها زیاد اومده.
بله.
مقاومت های حضرت موسی و از خونم برادرش هارون اینها هم بی تاثیر نبوده.
بله. جناب استاد لطف بفرمایید سوال دومیشون هم پاسخ بفرمایید. درباره معراج پرسیده بودن.
راجع به معراج هم توی خودشون هم اشاره فرمودن و دقیق هم اشاره فرمودن. باز از اون سوال هایی است که نمیشه با چند جمله مطلب رو تمومش کرد.
بله.
دو جا در قرآن بحث معراج مطرح شده، که در سوره مبارکه اسراء هست که همون آیه اول سوره مبارکه اسراء است. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. یکم در سوره مبارکه نجمه آیات دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. در این دو آیه، در این دو جا در قرآن بحث معراج پیامبر مطرح شده.
بله.
طبعا بهترین منبع برای مطالعه در این زمینه خود قرآن هست و تفاسیر.
درست.
مثل تفسیر المیزان که روایاتش رو جمع کرده در ذیل همین دو جا، و مرحوم علامه رحمت الله علیه دیدگاه‌های ویژه‌ای داره در زمینه معراج پیامبر و از کنم کم و کیف و چگونگی معراج، روحانی جسمانی بودنش، دیدگاه بسیار دقیق و ویژه‌ای داره. بقیه تفاسیر هم ذیل همین آیات هم تفسیر کردن، هم روایاتشون عرض کردن و جمع‌بندی کردن.
بله.
بهترین منبع هست. روایات هم که انسان بخواد سراغش بره، بهترین که ذیل همین آیات سراغ روایات بره. تفاسیر روایی مثل نور الثقلین، تفسیر البرهان، تفسیر صافی، یا این تفاسیری که مثل تفسیر المیزان که روایات رو هم آورده دسته‌بندی کرده، اون جاهایی که باید روایت توضیح داده میشد مرحوم علامه توضیح داده، اون جاهایی که باید نقد میشد سند مشکل داشته، یا فرض فرمایید که دلالت رو باید اصلاح میکردن و دلالت رو توجیه میکردن، این کارا رو کردن مرحوم علامه، این کارو کرده، یا تفاسیری دیگه که در این زمینه موجود هست. این بهترین منبعی است که میشه در زمینه معراج بهش مراجعه کرد. اما راجع به معراج باز سوال های بسیار فراوانی وجود داره.
بله.
فلسفه معراج چی بود؟ چرا خداوند پیامبر به معراج برد؟ آیا معراج یک بار بود یا چند بار بود؟ آیا معراج اختصاص به پیامبر داره یا همه بندگان خدا میتونن معراج داشته باشن؟ ما میگیم از صلات و معراج المؤمن، پس من و شما میتونیم معراج داشته باشیم، نماز برای ما میشه معراج. این معراج چه ویژگی هایی داشت در حالی که پیامبر هر لحظه در حال معراج بودن، هر بار به نماز می ایستادن در حال معراج بودن؟ این دو تا معراج چه ویژگی ها، دو تا که من گفتم بر حسب قول مشهور باز.
بله.
چون اقوال دیگری هم هست. این معراج ها چه ویژگی هایی داشت که تخصیص به ذکر پیدا کرد؟ و عرض کنم که نتیجه معراج چی شد؟ این معراج جسمانی بود یا روحانی یا هر دو؟ اگر بگیم بخشش مثلا جسمانی بود، بخشش روحانی بود، چه جور بود؟ در مدارک خب مثلا شما در دعای ندبه میبینید که اصل نسخه که الان تو مفاتیح هست و عرشت بروحهی هست، نسخه بدلش و عرشت بهی هست، که اگه بهی باشه میشه معراج جسمانی و اگر بخواد بروحهی باشه میشه
معراج روحانی.
اینم باز خودش بحث مفصلی رو مطرح میکنه که خلاصه ما هر دو رو جمع کنیم، که ما همین نظر رو قبول داریم که میشه جمع کرد بین این دوتا. خلاصه سوال های بسیار متعددی در زمینه معراج هم وجود داره، اما خلاصه پاسخ بر حسب اون چیزی از این دو سوره مبارکه به دست میاد، هم سوره نجم هم سوره اسراء، اینه که خداوند متعال پیامبرش رو و چنانچه نسبت به پیامبران دیگرش هم این کارو کرده. نسبت به حضرت ابراهیم داریم که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، پیامبرش رو سیر داد در همه عوالم هستی که هم آیات الهی رو مشاهده بکنه.
بله.
و هم زوایا و گوشه هایی از عظمت پروردگارش رو در یک ادراک بسیار قوی تر از ادراک های معمولی مشاهده بکنه، و هم یک مهمونی ویژه، یک ضیافت خاصی برای این بنده خاصش که برترین بندگانش هست اختصاص داد، جایی که جز با عنایت خودش و جز با اون ظرفیت وجودی پیامبر اعظم اسلام امکان پذیر نبود که کسی بخواد اونجا وارد بشه، پیامبر رو اونجا خداوند متعال به اون مقام رسوند، به اون جایگاهی رسوند که حتی فرشته مقربی مثل جبرئیل علیه السلام توان حرکت در اون فضا و در اون مقام رو نداشت، که به جایی رسیدن که جبرئیل گفت لو دنوت ان ملتن لحترخت، اگر یه بند انگشت من بخوام بالاتر بیام، نزدیکتر بیام، دیگه میسوزم. ولی پیامبر رفت، سربسته قرآن گزارش کرده دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها، باز مشخص نکرده آنچه که باید وحی میکرد وحی شد. این وحی چی بود؟ این مذاکرات چی بود؟ اصلاً که اجمالاً یه چنین ضیافتی رو خداوند متعال برای این بنده خاصش ترتیب داد و پیامبر هم این سفر رو، این سفر آسمانی رو رفت و همه عوالم سر زد، بهشت رو مشاهده کرد، جهنم رو مشاهده کرد، اهلش رو مشاهده کرد و صحنه هایی دید که این صحنه ها در روایات ما گزارش شد. اهل جهنم کیا بودن، اهل بهشت کیا بودن، چه عواملی باعث بهشتی شدن شده، چه عواملی باعث جهنمی شدن شده، و خود روایات معراج هم مجموعه از روایات مفصل هست که نقل شده اینجا. یه چنین سفری رو خداوند متعال برای پیامبرش ترتیب داد. البته حالا باز تاریخش کی بود؟ آیا سال دهم بعثت بود؟ 3 سال قبل از هجرت؟ سال هفتم بود؟ سالهای دیگه بود؟ چند بار بود که من عرض کردم دوبارش مشهور هست بر حسب تاریخ؟ بر حسب تاریخ 2 تا معراج پیامبر مشهور هست. آیا این راه برای دیگر بندگان خدا باز هست؟ که عرض کردیم بله، روایات اینه که انسان میتونه معراج داشته باشه، هر کس به حسب خودش. اگر مراد اون معراجی باشه که پیامبر داشت، نه، هیچ مخلوقی نمیتونه اونگونه اوج بگیره.
بله.
اما اگه مراد این باشه که آیا هر بنده میتونه معراج داشته باشه، بله، چنانکه اگر نماز معراج مؤمن هست، ما همیشه میتونیم نماز بخونیم و میتونیم از طریق نماز این سفر روحانی و این عروج روحانی رو داشته باشیم. تو این بحث‌های کلی وقتی که انسان میفته، مثل کسی میمونه که تو دریا افتاده، هر طرف که نگاه میکنه دریا رو میبینه و اون وسط دست پا میزنه، نمیدونه چی کار بکنه. ما هم در پاسخگویی به این سوال‌های کلی و عمومی اینجوری تو این دریای معارف الهی که حالا تو روایات و تو آیات فراوان هم در این زمینه بحث شده، نمیدونیم از کدام طرف شنا بکنیم، به کدام طرف بریم که برگردیم به ساحل.
بله.
حالا باز ما توصیه میکنیم که دوستان این سوالات رو اینقدر ریسترش بکنن که امکان پاسخگویی دقیق ترش باشه.
بله. شما درباره سوال سوم ایشون چه پاسخی دارید؟ اینکه گفتن ناچارن جاهایی به غیبت گوش بدن در حالی که لذتی هم نمیبرن.
عرض کنم که درباره غیبت گرچه خب صحبت زیاد شده، ولی واقع اینه که هرچم صحبت بشه باز کم هست. گناهی که بسیار گناه خطرناکی است، گناهی که حالا ایشون اشاره کرد به یک موردش که از کنم که اینکه اعمال انسان قبول نشه.
بله.
غیبت باعث فشار قبر میشه. در واقع داریم که اگر غیبت کننده توبه کنه، آخرین کسی است که به بهش میده، یعنی 50,000 سال بعد اونجا علاف باشه توی روز قیامت، و اگر توبه نکند اولین کسی است که به جهنم میره. و اعمال غیبت کننده به حساب غیبت شونده نوشته میشه و چیزی از این قبیل که در روایت داریم که از پیامبر فرمود که الغیبتو اسرع فی دین الرجل المسلم من العاکدت فی جوفه، غیبت در از بین بردن دین انسان سریتر عمل میکند از بیماری خوره که از درون به جان انسان بیفته و سرعت از درون انسان رو میخوره از بین میبره. غیبت هم یه چین خاصیتی داره. خب این میارزه که انسان بیشتر بهش توجه بکنه، بیشتر عرض کنم که بهش بپردازه. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. و به تعبیر امام حسین علیه السلام که شخصی داشت نزد حضرت غیبت میکرد، حضرت فرمود یا حالا کف عن الغیبه فانها ادام و کلاب نار، بهش فرمود که دست بردار از غیبت کردن، چون غیبت در واقع اون خورشت سگهای جهنمه، غذای سگهای جهنم غیبت است. بنابراین با این حساب می‌ارزه که انسان روش بیشتر سرمایه گذاری کنه، بیشتر عنایت داشته باشه، بیشتر دقت داشته باشه. مطلب دوم این که حقیقت اینه که شنونده غیبت شریک در جرم غیبت. جهشم اینه که اگر شنونده نباشد گوینده نخواهد بود. به عبارت دقیق تر غیبت از امور ذات الاضافه دو طرف داره که اگر هر دو باشن خواهد بود، اگه یکی نباشن اون نیست. مثل پدر و فرزند نمیشه یکیشون نباشن. اگر بناست این ذات الاضافه باشه حتما باید هر دو باشن. تا شنونده غیبت نباشد غیبت کننده هم نخواهد بود. پس شنونده غیبت هم در ایجاد غیبت به اندازه گوینده غیبت شریکه، چون هر دو با هم دست دست هم میدن که غیبت به وجود بیاد. ولذا از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود السامع للغیبه کالمغتاب. کسی غیبت رو گوش میکنه مثل غیبت کننده هست.
بله،
یعنی مثلا در ایجاد غیبت او هم مانند غیبت کننده نقش داره. باز از امیرون علیه السلام نقل شده که وقت نظر اداره جانی شخصی داشت پیش امام حسن علیه السلام غیبت میکرد، امیرالمومنین به امام حسن فرمود یا بنی نزه سمعک عن مثل هذا فانه نظر الى اخبث ما فی وعائه فافرقه فی وعائک. فرزندم گوش خودتو از این کسی دور بدار، چون پلیدترین و نجسترین چیزهایی که در ظرف وجود خودش داره رو اونها رو جمع کرده و میخواد تو ظرف وجود شما خالی کنه. اجازه ندین کارو بکنه.
بله.
مثال خیلی مثال جالبی است که اگه روش کار بشه بسیار دقیق است. امام زین العابدین علیه السلام فرمود که حق السمع تنزیه و عن سماع از سماع الغیبه و سماع ما لا یحل سماعه. حق گوش بگردن انسان اینه که انسان از شنیدن غیبت رو حفظش کنه و از شنیدن اون چی که جایز نیست شنیدنش، مثل فحش، دروغ، چیزی از این قبیل، اینها رو دور نگاه بداره. بنابراین واقع اینه که اگر شنونده غیبت نباشد غیبتی نخواهد بود و جرم شنونده غیبت هم چنان که در همین حدیث حضرت علی علیه السلام ملاحظه فرمودید به اندازه غیبت کننده است.
درست.
کل مقتاب. مقتاب حالا چه مقتیب باشه چه مقتیب، هر داشت مقتاب میاد، ولی اینجا معنای مقتیب هست. مقتیب
کننده.
اون غیبت شونده میشه، اما اینجا مقتاب معنای مقتیب هست. شنونده غیبت مثل گوینده و غیبت کننده در جرم شریک. نکته بعد این که خب حالا ما تکلیفمون چیه؟ تکلیف اینه که غیبت رو قبول نکنیم، رد کنیم غیبت رو، در مقابل غیبت بایستیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس در مجلسی بشنود که از برادرش خواهرش غیبت میشه و اون رو ازش دفع کنه، خداوند هزار باب بدی رو در دنیا و آخرت از او دفع میکنه. شما اگر یک غیبت رو از برادر یا خواهر مؤمن خودتون دفع کنید، خداوند هزار باب سو، هزار بدی رو در دنیا و آخرت از شما دور میکنه. این هزار هم از باب کثرت هست.
بله.
نکته بعدی که عرض میکنم اینه که از ظاهر سوال این خواهر محترم من اینجوری فهمیدم که ایشون در ایجاد غیبت نقشی نداشته، یعنی غیبت کننده برای ایشون نمیگفته. این حرفایی که ما گفتیم همش مال کسی بود که
مخاطب اصلی باشه،
مخاطب اصلی غیبت هست و در ایجاد غیبت نقش داره.
بله.
اما او که در ایجاد غیبت نقش نداره به گوشش میخوره، او گناهی نداره. این آثار، این تبعات مال کسی است که کمک کرده، دست به دست غیبت کننده داده تا بتونن غیبت رو به وجود بیارن، اما ایشون نقشی نداشته. مثل اینکه انسان تو خیابون داره میره، یه نفر صدای موسیقی مبتذل رو پخش میکنه، به گوش انسان میخوره. اونجا انسان گناهی مرتکب نشده.
بله.
یا انسان داره راه خودش رو میره، چشمش به نامحرم میفته، نامحرمی رو میبیند، نگاهش نمیکنه، میبیند اون گناهی مرتکب نشده. اینجا هم شما اینجوری نبودی که با شنیدنتون غیبت کننده رو تشویق کنید، وادار کنید که غیبت کنه. شما داشتید رد میشید اون غیبت کرده. حالا اگه میتونستید دفاع میکردید، خب خیلی خوب بود. در واقع نهی از منکر میکردید، خوب بود. اگر جای نهی از منکر نیست، شرایط نهی از منکر جمع نیست، خب راتون رو میکنید میرید.
درست.
نمی نشینید گوش کنید که او وقتی میبینه مخاطبش دوتا شد بیشتر سر حال بیاد و بیشتر غیبت کنه، بلکه فقط به گوشتون خورد و رد شدید. اینجا کسی نگفته که شما مرتکب غیبت شدید و اون آثار و تبعاتی که ما خوندیم، که از ظاهر سوال ایشون اینجوری من فهمیدم که
بله.
نقشی در ایجاد غیبت نداشته، فقط غیبت به گوشش خورده. بله، اگر حضور او در اون مجلس باعث تشویق غیبت شونده میشه، خب طبیعی است که باید از اون مجلس خارج بشه یا باید جلو غیبت رو بگیره.
بله.
اما اینکه در اصل شرکت نداشته، به همون میزانی که دخالت داشته در ایجاد غیبت، به همون میزان جرم هم بر انسان مترتب میشه، مجازات هم بر انسان مترتب میشه. و نکته بعدی این که حالا اینکه نهی از منکر که عرض کردم باید انجام بشه، باید فرهنگ سازی هم بشه، باید این فرهنگ بر جامعه حاکم بشه که غیبت کلاب و ادام و کلاب اهل نار هست. این باید تو جامعه جا بیفته، باید جا بیفته اون کسی که داره غیبت میکنه بفهمه که داره گوشت برادر مرده خودشو میخوره.
بله.
به عبارت دقیق تر باید این زشتی غیبت، قبح غیبت در جامعه فرهنگ سازی بشه که کسی خیلی راحت نشینه غیبت کنه، چون این زشتیش از بین رفته. خیلی از گناهان که زشتیشون حفظ شده، خب خیلی ها این کارو نمیکنن. همون خانومی که مثلا داره غیبت میکنه، اگر بهش بگن اوریان برو تو خیابونا، هرگز این کارو نمیکنه. معلوم نیست این گناه مجازاتش و قبحش کمتر از گناه غیبت باشه، ولی هرگزشون این کارو نمیکنه. چرا؟ چون قبحش براش روشنه. برای اون کسانی که قبحش از بین رفته این کارو میکنن، در بعضی از جوامع که این قبح از بین رفته این کارو میکنن.
بله.
ولی اون فردی که هنوز عقلش باقی است، هنوز فطرتش دست نخورده، هنوز میدونه که این کار کار زشتی است، هنوز میدونه او انسانه، انسان با حیوان فرق میکنه و لباس تشخص انسان و شخصیت انسان هست، میبینه که برهنگی زشته، قبیحه، هرگز برهنه نمیشه. اگر غیبت هم این گونه باشه، چنان که مثلا همین افرادی که خیلی راحت غیبت میکنن، گاهی اگر تیکه تیکشون کنن که شما به شراب بخور، نمیخوره شراب. چرا؟ چون زشتی و قبح شراب براش آشکاره. باید فرهنگ سازی کرد و باید اون کسی که غیبت میکنه احساس امنیت نکنه. چنانکه کسی که مرتکب جرم میشه، باید جامعه براش ایجاد ناامنی بکنه که مرتکب جرم نشه. اینم جرم، غیبت هم جرمه. اگر احساس ناامنی بکنه، هر لحظه احتمال بده که همه بر علیه او شورش کنن، خانم آقا چرا داری غیبت میکنی؟ اگر فضا ناامن باشه برای غیبت کننده، هرگز غیبت نمیکنه. و این کار ماست.
درست.
این کار فرهنگ سازان هست که بیان فضا رو برای هر مجرمی، برای هر گناهی، از جمله این گناه ناامن کنن.
بله، خیلی سپاسگزارم استاد از پاسختون. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
الو، با عرض سلام خدمت شما و برنامه خوبتون جناب آقای محمدی و مجرم محترم. میخواستم راجع به عرفان اسلامی که علما و مجتهدین ما همه تایید میکنن، ما چرا ای رو بریم که مورد تایید اونا باشه و دچار انحراف نشویم؟ خیلی ممنون، متشکر.
بله، ما هم تشکر میکنیم استاد، میشنم این پاسخت.
بله، خود سوال این دوست ما هم قابل توجه و قابل تشکره، چون دستفانه در زمان ما حالا بند عرفان کاذب، عرفان دروغین، از این عناوینی که هست، اینها رو قبول ندارم، چون عرفان با دروغ جمع نمیشه، عرفان با کذب جمع نمیشه، اینها جمع نقیزین هست. عرفان نقیز دروغ هست، دروغ نقیز عرفان هست، اینها با هم جمع نمیشه. اما حالا جامعه ما هست و متأسفانه تو جامعه ما زیاد شده، هر کس میاد یک ارز کنم دکه باز میکنه و تحت عنوان عرفان به دین و دنبال خودش راه میندازه و منحرف میکنن و لطمات و درد سرهای فراوانی ایجاد میکنن. من چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که عرفان اسلامی خب در محیط جامعه و در جامعه اسلامی رشد میکنه و قانون اساسی ما و اون اصل حاکم بر جامعه ما قرآن هست. بنابراین عرفان اسلامی باید مبانی و اصول اولیش رو از متن قرآن گرفته باشه.
درست.
چون که در گذشته هم اینجوری بوده، بزرگان ما اون اصول معرفتشون رو ریشه در قرآن دارش پیدا میکردن و قرآنیش میکردن. مثلا فرض کنید که بحث تجلی و جذبه عرفانی که در بین عرفا زیاد هست، خب این رو از این آیه قرآن فلما تجلی ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا، توی اعراف آیه 143 از این گرفته بودن و سخنان عارفان بیشتر شرح و توضیح این آیه بود که تجلی ممکن هست یا نیست، راهش چی هست الی آخر. یا بحث معیت الهی، با خدا بودن، هو معکم اینما کنتم، آیه 4 سوره مبارکه حدید. پس میشه انسان با خدا باشه، خدا با انسان باشه، هر جا باشه. یا قرب الالله، به قرب الهی رسیدن و دل به خدا و صفای الهی سپردن، که از این آیه کریمه نحن اقرب الیه من حبل الورید، خداوند به ما نزدیکتر است از رگ گردن به ما، که سوره مبارکه قاف آیه 16. این قرب الالله رو استناد می کردن به این آیه. یا حب و محبت الهی که محور عرفان حب هست و محبت هست، والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که مؤمنن اینها محبتشون از بقیه بیشتر است نسبت به خدا، پس میشه خدا رو دوست داشت. پس حب خدا یک موضوع هست، میشه حولش بحث که از شعر گفت اقدام کرد. این آیه که خوندم آیه 165 سوره بقره بود و این در واقع اون نگاهی بود که عرفای صدر اسلام و عرفای بعدی داشتن. در واقع قرآن پر است از این آیات و از این معارف عرفانی که کسی بخواد به قرآن مراجعه بکنه میتونه به عنوان منبع عرفان از قرآن بهره بگیره، و به همین دلیل هم ما تفسیرهای عرفانی داریم.
درسته.
سراسر عرفان هست، مثل تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار که تفسیر خواجه عبدالله انصاری بهش میگن، البته مال میبودی هست ولی نویسندش میبودی هست، ولی تفسیر مال همون خواجه عبدالله انصاری هست.
بله.
یا تفسیر مرحوم صدر المتعالین، تفسیر قرآن کریم که مال صدر المتعالین هست. اینها در واقع بر همین اساس تدوین شده. علمای اخلاق در برخورد با مسائل اخلاقی و به قول دوستان در رابطه با عرفان دارای سه دیدگاه، حالا سه دیدگاه مهمتر بودن. عده‌ای راه تهذیب نفس رو پیشنهاد می‌کردن، گفتن تنها راه رسیدن به مقصد اینه که انسان رو نفس خودش کار کنه و تهذیب نفس رو پیشنهاد می‌کردن.
درسته.
عده طرفدار طب روحانی بودن که اینم باز خود یه محور دیگه بود، و برخی هم راه سیر و سلوک رو مطرح می‌کردن. بنابراین عرفان اسلامی چیزی جز همون اخلاق اسلامی نیست. می‌گفتن می‌خواید که تهذیب بشید، می‌خواید که به خدا برسید، می‌خواید که به قرب الهی نائل بیاید، راهش سیر و سلوکه، از این راه وارد بشید. در این دیدگاه انسان‌ها مسافرانی بودن، شبیه مسافرانی بودن که از یه نقطه راه می‌افتن به سوی لقاء خدا، سوی لقاء الله در حرکتن و میخوان به مقام قرب الهی برسن. بهشون میگن این گام ها رو بردارید تا به مقصد برسید.
بله.
در واقع چیز جز همون اخلاق اسلامی نیست، جز همون عبادت هم برای همین هست، بقیه مباحث هم برای همین، حول همین محور معنا پیدا میکنه. آیات فراوانی از قرآن ناظر بر همین دیدگاه میتونه باشه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، سوره مبارکه انشقاق آیه 6. ای انسان، به یقین که تو به سوی پروردگارت به سختی در تلاشی و سرانجام به ملاقات او نائل خواهی آمد، او رو ملاقات خواهی کرد. فهم و لاقی، سرانجام ملاقاتش خواهی کرد. انسان گاهی بر اثر تزکیه نفس از کنم که توان درکی پیدا میکنه که میتونه با دیده دلش به جهان غیب راه پیدا بکنه و قسمتی از این جهان رو به میزان توانایی خودش مشاهده بکنه، و به تعبیر دقیق‌تر پرده ها کنار میدن، بعضی از حقایق جهان غیب بر اثر ریاضت و از کنم اون تزکیه درون برای انسان آشکار میشه، که همون گونه که میتونه محسوسات رو با چشم سر ببینه، عرض کنم که مراتب و حقایق هستی رو هم با چشم دل مشاهده میکنه.
بله.
اینو بهش میگن عرفان، و این در همون چارچوبی که عرض کردم، حالا این اسمش مکاشفه یا همون شهود عرفانی است. این در واقع چیزی جز همون متن قرآن نیست. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، در این باره که تکاثر آیه 5 و 6، اگر شما علم الیقین داشتید جهنم رو به وضوح مشاهده میکردید. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر نهایی میفرماید که منظور از ظاهر آیه اینه که در همین دنیا شما جهنم رو میدیدید، نه در آخرت که همه میبینند. اونجا دیگه شرطش علم الیقین نیست،
همه میبینن جهنم رو.
بله.
چه علم داشت باشن چه نداشت باشن همه میبینن. پس این که میفرماید که حتما جهنم رو میدیدید اگر علم و یقین میداشتید، یعنی در دنیا. پس انسان در دنیا میتونه بهشت رو ببینه، جهنم رو ببینه، فرشته ها رو ببینه.
بله.
خدا رو با چشم دل ببینه، میشه در همین دنیا. راهش چیه؟ همین راهی که آقایان پیشنهاد میکنن. از اون چیزی که در آیات و روایات اومده روشن میشه که قلب و روح انسان همچون آینه است که گاه بر اثر غبار گناه و زنگار اخلاق بد طوری میشه که حقایق رو نمیبینه، حقایق درش منعکس نمیشه. ولی وقتی که این گرد و غبارها با آب توبه شسته شد، زنگارها به وسیله تهذیب نفس پاک شد، دل صیقلی پیدا کرد، اون وقت حقیقت در این دل جلوه میکنه. اون وقت صاحب این دل میشه محرم اسرار خدا، این دل میشه جای خدا و پیام هایی که گوش نامحرم نمیتونه بشنوه این دل میشنود.
درسته.
گوش نامحرم نباشد جای پیغام، این دل میشنود. چرا؟ چون محرم شده و حقایق بیشتری رو از عالم هستی ادراک میکنه. چنانکه ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام با مشاهده ملکوت حقایق رو دید که دیگران نمیدیدن. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، اون مقامی که باید میرسید. در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که اگه انسان 40 روز خودشو برای خدا خالص کنه، چشمهای حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه.
هلی.
یعنی انسان سخنش میشه مثل خدا، سخن حکیمانه. به هر حال این راه بازه و قرآن هم در آیات فراوانی راه رسیدن به خدا را. اصلا قرآن برای همین هست، برای هدایت انسان هاست، هدایت به سوی کی؟ به سوی خدا. عرفان هم غیر از این حرف دیگه ای نداره. که حالا من دیگه از طرح آیاتش صرف نظر میکنم. آیات فراوانی که میفرماید اگر شما تقوا داشته باشید خدا به شما فرقان میده، اگر شما ایمان و تقوا داشته باشید دو برابر رحمت خدا را درک خواهید کرد و خداوند به شما نوری عنایت خواهد فرمود که هرگز گمراه نمیشید، راه رو پیدا خواهید کرد، مقصد خواهید رسید. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، هر کس که به لقای پروردگارش امید داره باید کارش شایسته انجام بده، اعمال صالح انجام بده و هیچ کس رو در عبادت پروردگار شریک نکنه. اگر چنین باشه، انسان در این راه باشه، سرانجام به خدا خواهد رسید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این یک مطلب که خلاصش این شد که راه عرفان اسلامی قرآنه.
بله.
انسان با قرآن میتونه راه رو پیدا بکنه. قرآن اون چراغی است که انسان به مقصد میرسونه و اهل بیت علیهم السلام که ادل قرآن هستند چراغ‌هایی هستند که انسان رو به مقصد می‌رسونن. راه یافتگانی هستند که بر اوج قله انسانیت نشستن و هر کس دست به دست اونها بذاره حتما اون رو به مقصد می‌رسونن. در مراحل پایین‌تر اگه دوستان از ما سوال کنن که حالا ما برای اینکه حرکت کنیم، شروع کنیم، چه کار کنیم، عرض می‌کنم که اگر مجتهدید به اجتهاد خودتون عمل بکنید.
درست.
اگر مجتهد نیستید به رساله توضیح المسائل مجتهد خودتون عمل بکنید. راهش اینه. این راه هم تا آخر ادامه داره. این هم خدمت دوستان عرض بکنم که اسلام ناب اینجوری نیست که بگید حالا شما تا یه حدی مثلا تو راه باشید، بعد وقتی به خدا میرسید، به خدا که رسیدید دیگه کار تمومه. نه، انسان مادامی که در دنیا هست باید در چارچوب رساله حرکت بکنه، در چارچوب شریعت حرکت کنه. ما راهی جز شریعت نداریم. طریقت و نمیدونم این حرفا اصلا معنا نداره. طریقتی مورد قبولی که بر شریعت منطبق باشه.
بله.
شریعت هم تجلیش در رساله توضیح المسائل، نه جای دیگه. مگر اینکه انسان خودش مجتهد باشه. بله، اگه انسان مجتهد باشه در واقع اون هم باز رساله توضیح المسائل منتها رساله خودش.
درسته.
راه دیگه وجود نداره برای اینکه انسان تو مسیر عرفان به مقصد برسه. بقیه راه‌ها همه به جهنم و بیراه انسانو میرسونه. این شروع راه. حالا من برای اینکه دوستان عرض کنم که اطلاعات بیشتری در این زمینه‌ها داشته باشن چند منبع رو معرفی میکنم. قبلش دوستان نیاز داشته باشم، شیاطین و رهزن‌ها در اینجا خیلی فراوانند. من در برنامه دیگه مطلب رو تاکید کردم، کشف و کرامت ما رو گول نزنه.
بله.
شیاطین اهل کشف و کرامتن، شیاطین میتونن کارهای خارق العاده انجام بدن.
درست.
شیطان قادر است بعضی از اخبار رو استراسم کنه، بعضی از اخبار آسمان ها رو.
بله.
شیطان میتونه بعضی از کارها و بعضی از کرامت ها رو آشکار بکنه. گاهی شیطان از راه کشف انسانو گمراه میکنه، گاهی با اظهار کرامت انسانو گمراه میکنه. گول نخورید. اگه از خودتون چیزی مشاهده کردید، این باعث نشه که اون اصول استوار رو کنار بذارید، قرآن رو کنار بذارید، رساله رو کنار بذارید.
درست.
بنده دارم افرادی که مراجعه میکنن تلفنی حضوری که فلانی عارف است و به ما میگه رساله برای چی؟ خودمون قرآن رو میخونیم. خب شما قرآن رو میخونیم، قرآن ناسخ داره، منسوخ داره، محکم داره، متشابه داره، تفسیر داره، تبیین داره، مقید داره، مجمع. چطور میتونی بفهمی؟ همه ی روایاتی که در این زمین هست باید دیده باشی.
بله.
باید به اون حد اجتهاد رسیده باشی که بتونی از آیه قرآن راه رو پیدا بکنی. وگرنه انسان بخواد بگه آیه قرآن که این آیه ممکنه ناسخ داشته باشه، شما به منسوخ داری عمل میکنی. این آیه عام، جای دیگه تخصیص خورده، شما مخصص رو ندیدی داری به این عام عمل میکنی. چطور شما میتونی با قرآن راه رو پیدا بکنی؟ قرآن رو کسی میتونه از قرآن راه رو پیدا بکنه که همه این چیزها رو بفهمه.
درسته.
احاطه داشته باشه به همه این حرفی که عرض کردم. این جز مجتهد نیست. بله شما میتونی مجتهد بشی، وقتی مجتهد شدی بله میتونی رساله رو کنار بذاری. ما خودمون میفهمیم. یعنی چه خودمون میفهمیم؟ از کجا میفهمید شما؟ شما عربی قرآن نمیتونید از رو بخونی.
بله.
بسیاری از آیات قرآن رو ترجمه نمیتونی بکنی. مفهوم تحت لفظی آیه رو نمیتونی بفهمی. وقت چطور میتونه از قرآن راه رو پیدا بکنه؟ به هر حال این خطری است که از این راه عده رو متأسفانه گمراه میکنه. حالا من بعضی از کتابهایی هم که در این زمینه برای دوستان قابل استفاده هست رو خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
عرض کنم که کتابی است به نام عرفان و حماسه، مولوی حضرت آیت الله جوادی آملی، که قابل استفاده هست. کتابی است به نام عرفان ناب، عرفان در قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام.
بله.
دکتر احمد باقرزاده میانجی. عرض کنم که عرفان اسلام مال مرحوم علامه محمد تقی جعفری.
بله.
انسان و قرآن حضرت آیت الله آقای حسنزاده آملی.
بله.
عرفان حافظ همون تماشاگاه راز، اثر متفکر شهید استاد شهید مرتضی مطهری. تجلی و ظهور در عرفان نظری آقای سعید رحیمیان.
بله.
فلسفه عرفان آقای دکتر سید یحیی یثربی. معرفت شناسی در عرفان سید حسین ابراهیمیان.
بله.
عرض کنم که آشنایی با علوم اسلامی، عرفان و حکمت مال شهید مطهری. شهید مطهری رحمت الله علیه مجموعه از کتاب‌ها دارن تحت این عنوان.
بله.
آشنایی با علوم اسلامی، اون کتاب عرفان و حکمتشون که در همین زمینه هست قابل استفاده هست.
درسته.
من دوست از این رساله های هم که رساله های عملیه هستن در این زمینه معرفی میکنم. البته بسیاری از این رساله ها نیاز به تدریس دارن.
بله.
یعنی معلم باید درس بده این رساله ها رو. یکی اون رساله سیر و سلوک منسوب مرحوم بحرالعلوم هست.
بله.
بسیار عالی است، منتهی نیاز به تدریس داره. رساله لقاء الله مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی هست که قابل استفاده است. البته بخشش عربیه ولی به هر حال قابل استفاده هست.
بله.
رساله لب و لباب در سیر و سلوک اولوالالباب هست مال مرحوم علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی، که این هم بسیار عالی است. منتها باز تاکید میکنم که این دو تا رساله که عرض کردم رساله عملیه عرفان هستن، منتها نیاز به تدریس دارن.
بله. خیلی سپاسگزارم استاد، خیلی زحمت کشیدید تو این برنامه حضور پیدا کردید و با این تفصیل به این سوالات پاسخ دادید. از شما عزیزان شنونده هم که تا پایان برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم. میتونید با شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف 291-0551 و 552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با این برنامه در میون بذارید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
خدا یا دیده‌ای بیناد منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدا یا دیده‌ای بیناد منده، سری پرشور و بی پروا به منده.
کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به من ده، دلی سرشاه چون دریا به من.